أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دو دلیل از ادله عدم اعتبار مروت در عدالت ذکر شد و مشخص گردید. این دو دلیل از اشکال و شبهه مسونه. دلیل سوم روایات است. به بعضی از روایات استناد شده بر عدم اعتبار مروت در عدالت. بعضی از روایات مطلقاً لذا به اطلاقشون علیکم السلام اخذ شده و بعضی روایات ظهور در عدم اعتبار دارند یا نص در عدم اعتبار هستند. اما به اطلاق دو روایت اخذ شده به این معنا که این دو عبارت از دو روایت به حسب ظاهر شامل فرض ارتکاب عمل منافی مروت و عدم ارتکاب اون هم میشه. اولیش جمله و یعرف به اجتناب الکبائر که در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وارد شده. این که حالا این جمله بعض المعرفه یا طریق علل عداله است، اینا بحثایی است که ما قبلا درباره اون نظرمون رو اعلام کردیم. به هر حال طبق این بیان کسی که از کبائر اجتناب کند عادل است و این مطلقه، چه مرتکب خلاف مروت بشود چه مرتکب خلاف مروت نشه. قرینه ای هم بر خلاف اون در صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور وجود نداره. اون مواردی هم که به عنوان قرینه مطرح شد ما پاسخ دادیم و معلوم شد قرینیت نداره. پس از این عبارت میتونیم استفاده کنیم که اون چه که برای تحقق عدالت لازم است خصوص اجتناب از کبیره است. دیگه اجتناب از عمل منافی مروت در عدالت شرط نیست. مورد دوم اطلاق روایتی است که سابقا نقل کردیم. روایت اینه: اذا کان اربعه من المسلمین لیس یعرفون به شهادت الزور اجیزت شهادتهم. گفتیم لیس یعرفون به شهادت زور کنایه از مطلق کبائره و الا خود شهادت زور به عنوان یک کبیره خصوصیت نداره. همین که 4 نفر از مسلمین به عنوان مرتکب کبائر شناخته نشند، این موجب قبول شهادت اونهاست. خب اینم اطلاق داره یعنی اعم از این که مرتکب منافی مروت باشند یا نباشند. ممکنه کسی به اطلاق این دو روایت بخواد خدشه کنه به این بیان که اطلاق این دو جمله قابل اخذ نیست، چون شرط مهم اخذ به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم از جهتی در مقام بیان نباشه، وقت ما نمیتونیم به اطلاق کلام او اخذ کنیم. هم در عبارت اول از صحیحه ابن ابی یعفور و هم در روایت دوم ما نمیتونیم احراز کنیم متکلم در مقام بیان همه اون چه که در عدالت معتبر است میباشه. بر این اساس به اطلاق این روایات نمیشه استدلال کرد. این دو روایت فقط از این حیث در مقام بیانند که نسبت به معاصی اون چه که باید اجتناب بشه گناهان کبیر است. این دو روایت در مقام بیان این هستند که عدالت به اجتناب از کبائر محقق میشه. در مقام بیان همه مقومات عدالت نیستن، چون در مقام بیان نیستن ما نمیتونیم به اطلاق این دو روایت اخذ کنیم، بگیم چون حرفی از مروت نزده پس نسبت به قید اجتناب از عمل منافی مروت اطلاق داره. این اشکالی است که ممکنه به اطلاق این دو روایت بشه، اما این اشکال وارد نیست، چون در روایت اول یعنی صحیحه ابن ابی یعفور قطعاً میشه ادعا کرد که امام در بیان در مقام بیان حقیقت و ماهیت عدالته، یعنی هر چه که برای تحقق عدالت لازمه باید امام بیان کنه. سؤال راوی که سؤال می کند به ما تعرف و عدالت المسلمین، گفتیم این سؤال از حقیقت عدالته. وقتی سؤال از حقیقت یک شیء میشه، در پاسخ باید هر چیزی که دوام اون شی به اون است باید بیان بشه. و بر همین اساس بعضی بزرگان به بعضی از فقرات این روایت استدلال کردن برای اعتبار مروت، ما نپذیرفتیم. اما همین که بالاخره بعضی ها به بعضی جملات استناد کردن، معلوم میشه امام در مقام بیان همه حقیقت عدالت. پس نسبت به روایت اول که قطعا این اشکال وارد نیست، امام در مقام بیان مقومات عدالته، ارکان عدالت رو داره بیان میکنه. خب وقتی در این مقامه و فقط اشاره میکنه که یعرف به اجتناب الکبائر و دیگه سخن از اجتناب از منافیات مروت به میان نمی آورد، این نشون میده غیر از اجتناب از کبائر امر دیگری در عدالت معتبر نیست. اما در مورد روایت دوم روایت دوم هم با توجه به سؤالی که از امام شده و پاسخی که امام بیان کرده اند معلوم میشه در این روایت هم به راحتی میتونیم احراز کنیم امام در مقام بیان هر چیزی است که برای تحقق عدالت لازمه. قبول شهادت منوط به عدالت شاهده، شاهد باید عادل باشه. خب عدالت او چگونه مشخص میشه؟ امام میفرماید همین که لیس یعرفون به شهادت زور، این برای نفوذ شهادت کافیه. اگر مسئله مروت در تحقق عدالت دخیل بود حتما باید اینجا امام اون را متعرض می شدن. پس اشکال عدم احراز در مقام بیان بودن به این دو روایت وارد نیست. روایت سوم روایت علا ابن سیابه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام، یا حمام. قال علیه السلام لا بأس اذا کان لا یعرف بفسق. راوی میگوید من از امام سوال کردم که کسی که اهل بازی با کبوتره شهادت او قبول می شود یا خیر؟ امام فرمود لا بأس، اشکالی نداره، منتها اذا کان لا یعرف به فسق، اگر معروف به فسق نباشه. خب با عنایت به دو مسئله و توجه به دو نکته، دلالت این روایت هم بر عدم اعتبار مروت تمامه. اولا کبوتر بازی مسلماً یه عمل منافی مروت در همه اعصار اینجوریست. عمل منافی مروت یعنی کاری که عرف اون را سزاوار شخصیت مثل او ندانه. حالا این در مورد قاضی و مفتی و امام جماعت که خیلی روشنه، یعنی قاضی این کبوترباز قاضی شده، این کبوترباز امام جماعت شده. در مورد شاهد هم همینطوره. در حال کبوتربازی در این که کبوتربازی یه عمل منافی مروته بحثی نیست. معذالک امام فرمودن لا بحث، لا بحث به شهادت کسی که اهل لعب به کبوتر است. پس معلوم شه مروت اعتبار نداره. نکته دوم این جمله اذا کان لا یعرف به فسقن است. ملاک اینه که معروف به فسق نباشه. معلوم میشه عمل منافی مروت غیر از معصیت خداوند تبارک و تعالی است. اذا کان لا یعرف به فسقن یعنی اهل ارتکاب معصیت و نافرمانی الهی نباشه، چون کسی فاسق است که با دستورات خداوند تبارک و تعالی مخالفت کنه. اهل اتیان به واجب یا ترک حرام نباشه. میگه همین که این شخص به فسق معروف نباشه شهادتش مورد قبوله. اگر مروت در عدالت دخیل بود قطعا این جمله رو امام نمیتونست بفرماید. پس این روایت ظهور داره در عدم اعتبار مروت، بلکه کسری هست فی عدم اعتبار مروت. فرق این روایت هم با دو روایت قبلی در این است که در دو روایت قبلی به اطلاق کلمات امام علیه السلام اخذ شد، اینجا دیگه بحث اطلاق نیست، اینجا ظهور در عدم اعتبار دارد یا کسریه در عدم اعتبار مروبته. پس دلیل سوم هم به نظر ما تمام.
باشه. اینجا که حضرت هم به انزال کنه لایی بولد مثلا بسپیس، این اگه ما بخواهیم یه لایی قرار بدیم باز یه چیزی خارج از اون محدوده عدالت شد.
این میگه داره در مورد طریق میگه
یا باید بگیم یعنی طریق برای عدالت باید بگیریم، یعنی که باید بگیم توی شاهد اصلا عدالت نداریم به اون معنی که ما گفتیم.
چرا؟ نه اون که نمیتونیم بگیم. بله اولی رو میتونیم بگیم. یعنی امام داره
حضرت میفرماید هر کی دیگه معروف به فسق نبود بیاد شاهدش کنه.
خب یعنی چی؟
عدالت شرط
نه نه. خب همین ما ببینید اذا کان
نه شاید کبیرم انجام بده ولی معروف به فسق نیست.
نه خب این همون حسن ظاهره دیگه. همون که شما دارید میگید طریق. این که خیلی به اصطلاح دور از چیزه، دور از آبادیه به قول شما ها، که اصلا اهل اجتناب از کبیره نباشه واقعا و اصلا اون شرط نباشه اما به حسب ظاهر باید رعایت کنه. نه، این عدم معروفیت به فسق یه طریق برای احراز خود عدالت. حسن ظاهر چیه؟ حسن ظاهر یه راهی برای کشف اون عدالت. پس وقتی میگه معروف به فسق نباشه، این بعد از فراغ از این است که یه چیزی، یه حقیقتی به عنوان عدالت لازمه، حالا چه ملکه نفسانیه باشه چه استقامت عملی باشه. خب سوال میکنه آقا ما از کجا بفهمیم؟ میگه همینقدر که شهرت به فسق نداشته باشه، معروف به فسق نباشه. حالا این معروفیت هم دو احتمال داره، معروفیت یه وقت به معنای شهرته، عدم معروفیت به فسق یعنی عدم شهرت به فسق، یه وقت به این معناست که مثلا کسی فسقی از او نبینه. لا یعرف بالفسق، به فسق شناخته نشه. این دو احتمال در مورد لا یعرف و به فسق، یه وقت لا یعرف به این معنا که مشهور به فسق نباشه، یه وقت لا یعرف منظور این است که به فسق شناخته نشه، یعنی شما خودت او را به فسق نشناسی. این دوتا باز با هم فرق میکنه.
تبقیه که
این
احتمال میشه
ها؟ حالا هر دوش نه، هر دوش میتونه باشه، ولی نه هر دوش میتونه باشه، اما حالا ما اون قدر متیقن را میگیریم، یعنی اونجایی که کسی او را به عنوان فسق نشناسه. خب اگه اینم باشه درسته، این طریقه. خب اگر برفرض هم این باشه که هست، خب اگر ملاک اینه که این به عنوان فسق شناخته نشه، یعنی چی؟ یعنی در طریق احراز عدالت، در طریق ثبوت عدالت چی فقط ملاکه؟ بله؟ عدم الفسق. اگر در طریق احراز عدالت
عدم الفسق کافی بود، اجتناب از عمل منافی مروت دیگه لازم نبود. ها دیگه به طریق اولا در حقیقت خود عدالت معتبر نیست. یعنی اگر بخوایم خلاصه کنیم و جمع کنیم نکته دوم، و نکته دوم اینه که اذا کان لا یعرف و بفسقن، به هر حال دلالت میکنه بر این که صرف عدم معرفت کسی به عنوان فاسق، صرف این که کسی به عنوان فاسق شناخته نشه، این به تنهایی برای احراز عدالت کافی است. این بیان ظهور داره در این که این طریق معرفت عدالته. اذا کان لا یعرف و بفسقن مبین حقیقت عدالت نیست، مبین طریق عدالته. خب در بیان طریق عدالت فقط چی شرط شده؟ اجتناب از کبائر. دیگه زائد بر این اجتناب از عمل منافی مروت شرط نشده. امام نفرموده اذا کان لا یعرف و بفسقن ولا یعمل و عملا منافیا للمروت، چون مسلما کسی که مرتکب عمل منافی مروت بشه فاسق هم نیست. اونایی هم که مروت را معتبر میدانند قائل نیستن مرتکب منافی مروت فاسق میشود، بلکه اونا میگن مرتکب منافی مروت دیگه نمیتوان بر او آثار عدالت رو مترتب کرد. پس قطعا این جمله ظهور دارد یا ظاهر است یا کسری هست فی عدم اعتبار المروعه فی طریق. این که دیگه قطعیه، این صریح اصلا. خب یک از صریح وقتی عمل منافی مروت مزاحم طریقیت برای احراز عدالت نبود، یا به عبارت دیگه وقتی مروت در طریق عدالت معتبر نبود، در خود عدالت به طریق اولا معتبر نیست. بعد روشن شد؟ به هر حال با توجه به این سه دلیل معلوم میشه مروت در معنای عدالت دخیل نیست. فقط یه نکته لازم به ذکر، و اون این که درسته که گفته شد عمل منافی مروت مضر به عدالت نیست، یعنی مرتکب عمل منافی مروت از عدالت ساقط نمیشه، ولی امکان دارد این عمل از جهت دیگری به عدالت ضرر برسانه. یعنی ما که اعتبار مروت در عدالت رو نفی کردیم، این نفی مطلق نیست، یه تبصره‌ای در ذیل این نظر باید عرض کنیم. خوب دقت کنید اون تفسیره چیه؟ اون تفسیره اینه که گاهی از اوقات ممکنه یه عنوان محرمی بر عمل منافی مروت منطبق بشه. اگر یه عنوان محرمی بر این عمل منافی مروت منطبق شد و اون حرام از سقائر بود، با تکرار اون میتونه این عمل منافی مروت به عدالت آسیب بزنه. مثال میزنم، فرض کنید یه کسی شأن و موقعیت و جایگاهی داره، اهل اجتناب از کبائر هم هست، اهل معصیت نیست، حتی صغیره هم مرتکب نمیشه، یعنی از معاصی مطلقا اجتناب میکنه، اما خیلی رعایت جایگاه و شأن و منزلت خودش را نمیکنه. در ذهن، در انظار مردم جوری رفتار میکنه که جایگاه او تنزل پیدا میکنه. فرض کنید یه مرجع تقلید بیاد بره مثلا در یه مغازه ای وایسه نوشابه بخره، جلو مردم وایسه نوشابه بخوره، ها، تو پیاده رو کنار خیابون. خب این میشه کار دین خودت. اگه
رفت
مراقبت شدیم، جا تو چرا عوض کردی؟ خب من فکر کردم مشکلی با آقای میری پیدا کردی. البته اگر این فاصله باشه از جهتی هم برای خود شما بهتره هم برای ایشون. از به حضور شما، خب این شخص واقعا تقوا داره، اهل معصیت نیست، نه کبیره و نه صغیره. خب حالا این رفتار با توجه به این که مروت در عدالت معتبر نیست، لطمه ای به عدالت او نمیزنه فی نفسه، ولی یحتمل اینجا به خاطر یه عنوان دیگری مشکل پیدا بشه، و اون این که این شخص داره خودش را حک میکنه، حک خیشتن مثل حک دیگران حرامه. کسی حق نداره دیگران را حک بکنه، حک دیگران عمل حرام، حالا از سقائر بگیم هست. خب حک نفس مثل حک غیر حرامه. حالا فرض کنید این آقا هر روز کارش اینه، هر روز یا مرتب میاد این کار رو انجام میده، یعنی یه صغیره ای را داره مرتبا مرتکب میشه، داره اصرار بر یک صغیره میکنه. خب اصرار بر صغیره خودش از کبائر. پس گاهی از اوقات عمل منافی مروت به اعتبار انطباق یک عنوان حرام دیگری در صورت تکرار میتواند مخل به عدالت باشه. بله، چون حد که خودش داره میکنه، حد که خودش حرامه و این حرام رو داره تکرار میکنه، پس در واقع گویا داره کبیره مرتکب میشه، از این جهت از عدالت ساقط میشه. پس محصل بحث این شد که مروت در عدالت معتبر نیست. دلیلی بر اعتبار مروت در عدالت نداریم. اون چه که در عدالت معتبر است خصوص اجتناب از کبیر است. عمل منافی مروت مضر به عدالت نیست، لکن یه استثناء داره، الا این که یه تفسیر داره، الا این که این عمل منافی مروت به واسطه یه انطباق عنوان محرم خودش از جمله کبائر بشه، اون وقت دیگه به عدالت آسیب میزنه. چی فرمودید آقا؟
برخواد تعیین مصداق فرصت به یک روایت هم نیست،
بله بله ببین بخل با امساک فرق میکنه. بعضیا دست و دل بازن، یعنی واقعا بله بخل یعنی چی؟ یعنی بعضی دست و دل بازن، یعنی واقعا تا اونجایی که ازشون بر بیاد بین اون کن. بعضی ها اهل قبضن، سخت به دیگران پول میدن، صدقه میدن، این بخل نیست. توجه دارید؟ بخل یه چیزیست که دیگه عرض به حضور شما هر کسی وقتی میبینه مذمت میکنه، اصلا زیبنده شأن اونیست. بخل ورزیدن نه تنها به دیگران، نسبت به خودش دیگه انقدر بخیله که اصلا حاضر نیست به دیگران هیچ منفعتی برسه. اون غیر از اینه که حالا مثلا یک کسی اهل حضور شما اهل امساکه یا اهل حالا خیلی اونجوری که باید و شاید مثلا چیز نمی کنه. بله اینا مستابش به عهده عرفه و هر به حضور شما چرا دیگه؟ این اگر به مرحله عملی برسه، تکرار بشه، از محرمات و از چیزهایی است که حتی این از کبائر به نه. پس شما معنای بخل رو توجه نکردید. بخل سختگیری نیست. نه بخل سختگیری نیست. حقیقت بخل این نیست. شما تو ذهنتون سختگیریه، این حقیقت بخل نیست. حقیقت بخل برای این حرف هاست. دقیقا فرمودی صرف سختگیری و کم خرج کردی، مثلا این غیر از اون سفتیه. حالا بله بله تو محرمات ذکر شده،
تو مربت آوردن.
چی؟
مثال که زدن تو مربت آوردن، اون مثالی که اول مربت رو اول علمان مستم که
همین بخل. ببینید بخل ورزیدن
تو اونی
سوال اومد که تو محرمات چیز هم ذکر شده بود. تو محرمات
نه کبیره که اولا ظاهرن که بخل حرمت داره،
ظاهرن حرام
داره. اما
از صغائر ظاهرن، حالا تو کبائر نبود، از صغائر. خب حالا این تو مصادیق چیزش هم صغیره و کبیرش هم اختلافه. اینجور نیست که حالا مثلا حتما اینا یه ضابط. بله این مستاقاش دیگه بحثای اسکی زده بود. خب ما مبابله بله ما فقط یه جنبندی از مسئله 28 بکنم. ما تا اینجا فکر کنم یکی دو ماه هست دیگه، بیشتر داریم در مسئله 28 بحث میکنیم. مسئله 28 در بانه معنای عدالت بود. گفتیم در معنای عدالت چندین نظریه وجود داره، لکن حق همان است که مرحوم سید در عروه و امام در تحریر الوسیله فرمودند که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه راسخه‌ای که موجب ملازمت بر تقوا و اتیان به واجبات و ترک محرمات. همچنین مشخص شد اجتناب از صغائر در معنای عدالت معتبر نیست. مروت هم در تحقق وصف عدالت دخیل نیست. البته اولا آن است که شخص عادل از صغیره و از عمل منافی مروت اجتناب کنه، اما ارتکاب صغیره به ارتکاب عمل خلاف مروت موجب اخلال به عدالت نیست. این محصل کلام در مسئله 28. مسئله 29 هم بحث چندانی نداره، حالا این انشاءالله شنبه عرض خواهیم کرد چون امروز چهارشنبه است، یه روایتی باید بخوانیم عرض حضور شما. ولی خب مسئله 29 را هم خوندیم، یه دو سه تا مسئله مهمی باقی مونده که ما اون رو انشاءالله در قالب تنبیهات انشاءالله ذکر خواهیم کرد. بالاخره ببینید آقایون، بحث عدالت درست طول کشید، ولی شما با این مسئله در ابواب مختلف فقهی سر و کار دارید، در کتب مختلف فقهی باش سر و کار دارید. بالاخره یه جا باید پنبه این بحث زده بشه دیگه، یه جا باید تکلیف معلوم بشه بابا این عدالت چیه، مقدماتش چیه. بله خیلی زیاده. خب حالا ممکن بگید آقا این چقدر طول میکشه، یه مسئله دو ماه سه ماه. عرض به حضور شما عمده این است که به هر حال شما با این مسائل به نحو تحلیلی و اجتهادی مواجه بشید. اینجا که نمیخواید تون مسئله بخونید رد بشید که، بله. خب اگر اینجوری بود خب بله، یه کتاب لومه حالا مسئله خونی که نیست، حالا استدلال هم اگه بخواد در حد کتاب لومه بخونید که خونم، اینجا باید همه اون مسائل مطالب اقوال مطرح بشه. بالاخره شما با چشم باز و ان علمن و ان بصیرتن به یک نظر و فتوا برسید. مهم اینه که در این به اصطلاح لابلای این مباحث شما رسم و رسوم اجتهاد و استنباط یاد بگیرید. این روش، این کشف روش، روش شناسی اجتهاد مهمه. طول کشیدن یا سریع خوندن و تند خوندن یه مسئله فایده ای نداره، شما با روش که آشنا نمیشید و قواعد و ضوابط رو هم اونجوری که باید شاید به دست نمیارید. علی هر حال این مسئله 28، بله
38
از مسئله 27
این مسئله که میشه که باید فقط بحث
شد. نه فقط من، نه نه مسئله 27 شرطیت عدالت شروع شد،
خود مسئله 28
از مسئله 28 الالان چند جلسه است؟
38 جلسه.
یعنی یه مسئله
ها؟
حالا خود مسئله 28 38 جلسه شد، یه مسئله 38 جلسه، چیزی نیست. حالا تازه هنوزم ادامه داره مسئله 29. ما بگیم دوستا تنبیه مهمم اینجا هست، تنبیه مهم به این معنا که خب اصل در مسلمان عدالت یا فسق. کسی که خودش میدونه فاسقه میتونه خودش رو در معرض اموری که عدالت برش شرط قرار بده یا نه، بره امام جماعت بشه. و یه مسئله دیگه این که آیا عدالت در همه این مناسب یکسانه یا مراتبش متفاوته. این دو سه تا مسئله بسیار مهمیه که حالا امام و اینا دیگران هم متعرض نشدن، اما نیازمنده که این دو سه تا بحث رو هم انشاءالله ما مطرح کنیم. اما روایت رو بخونیم، بازم دیر شد طبق معمول. روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باره صدیق و دوست و رفیق که پیوندهای دوستی رو باید حفظ کرد، این خیلی مهمه. روایت اینه: لا تقطع صدیقا و ان کفر،
قرر الحکم حدیث 10196 با صدیق و دوست دفع ارتباط و پیوند نداشته باش اگرچه کافر بشه. ببینید پیوندهای دوستی و محبت بین انسانها بر اساس نیازهای انسان به روابط اجتماعی و ارتباط و تعامل با دیگران شکل میگیره. البته این روابط تحت تأثیر عوامل مختلفی است. انسان ها دوستی هاشون رو با ملاک های مختلف تنظیم می کنن. بعضی ها ملاک دوستی را جلب منفعت می دانند و بس. بعضی ها دوستیشون رو فقط بر این پایه قرار می دن. هر جا منفعتی باشه این دوستی ها و پیوند ها برقراره. به محض اینکه این دوستی ها و پیوند ها به محض اینکه منافع کم بشه یا از بین بره دیگه پیوند ها هم بریده میشه. بعضی ها در روابط و دوستی تا حدی پیش میرن که آسیبی بهشون نرسه. حالا منفعت به جای خود، اما اینا یه مرحله بالاتره که بالاخره پیونده ها رو تا جایی ادامه میدن که از قبل ارتباط با دوستانشون ضرری متوجه اونها نشه. بله اگر پیونده ها بخواد ضررهای دینی، خسارتهای عرض به حضور شما اخلاقی ایجاد بکنه، اون قطعا نه تنها توصیه نمیشه بلکه باید پیوندها قطع بشه. یعنی فرض کنید دوست بد، دوستی که فاسد الاخلاق و ارتباط با او باعث کشاندن انسان به سمت معصیت و دوری از طاعت خداست، قطعا این ادامه دادنش صلاح نیست. یعنی امیرالمؤمنین هم که میفرماید لا تقطع صدیقا و ان کفر، مسلما منظور ایشون این نیست که دوستی را قطع نکن ولو این که ارتباط با او موجب فساد اخلاق و فساد دین تو بشه. فرض اینه ارتباط و دوستی ها رو باید حفظ کرد ولو این که از نظر عقیدتی او یه عقیده دیگری داشته باشه، اما پایبند به مسائل اخلاقیه. به هیچ وجه تلاش نمی کنه که شما رو از دینتون برگردونه. اساس دوستی ها اونقدر مهمه که اگر دوست به معنای واقعی پیدا شد به هر قیمتی باید حفظش کرد. بریدن این پیوندها به هیچ وجه به صلاح نیست. چه بسا یک کسی بتواند از این طریق تأثیر در عقیده و رفتار دوستش بگذاره، جلوی انحراف او رو بگیره، جلوی خطای او رو بگیره، او رو کمک بکنه در گرفتاری ها، بتونه به او کمک بکنه. واقعا این خیلی مهمه که ماها به این امور توجه نداریم، به سرعت پیوند برقرار میکنیم و به سرعت پیوندها رو قطع میکنیم. دوستی ها بر اساس معیارهای شرعی و منطقی و عقلی شکل نمیگیره. کودکان اینجوری هم دیگه، کودکان دوستی هاشون خیلی زود
و بریدن هاشون هم خیلی سریعه. این رفتار رفتار بچگان است. این رفتار از انسانهای عاقل و بالغ زیبنده و سزاوار نیست. باید این پیوندهای دوستی را محکم نگه داشت، براش ارزش قائل بود و واقعا همونطور که حالا وقت نیست روایاتی است که عرض به حضور شما اموری را ذکر میکنه که یه دوست برای دوست چه کارهایی باید بکنه، چه وظایف و حقوقی یک دوست بر دوست دیگر داره. اون که دیگه گاهی آدم فکر میکنه یه مسئولیت‌های بسیار سنگینیه، چجور باید برای مشکلاتش، برای گرفتاری‌هاش، در غیابش، در حضورش چه وظایفی داره، اینا همه مقوله مهمیست. حالا انشاءالله خداوند، او خیلی هم دیر شد، خداوند به ما کمک بکنه بالاخره دوستان خوبی داشته باشیم و دوستان خوبمون را حفظ کنیم. الحمدلله.